كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در این قصیده فصل دهم رسیدیم به این بیت که الا ای بنده دینی، ز دین نامی شنیدستی، نه دین دینار می جویی، همه نقش درم بینی. ای بنده دینی، یا حالا تو بعضی نسخه ها داره که ای بسته دینی، وابسته به دین هستی، ز دین نامی شنیدستی، تو از دین فقط یه اسمی شنیده ای، از اسلام فقط یه اسمی شنیدی، رسمی بلدی، چون به اون حقیقت دین نرسیده ای. این که انسان اسم دین رو با خودش حمل کنه با این که به حقیقت دین نائل بشه خیلی تفاوت داره. آیه قرآن هست که لیتفقهو فی الدین، تفقه یعنی اون فهم عمیق از دین رو پیدا کنه انسان، فهم عمیق، تفقه، فقه. ما یه فقه اکبر داریم، یه فقه اصغر. فقه اصغر همینی که تو رساله عملیه شما میخونید، این فقهه. حالا فقه استدلالی داریم، نیمه استدلالی داریم، تازه همون استدلالی و نیمه استدلالی نام فقه اصغره. چجوری نماز بخونیم، چجوری روزه بگیریم، حلال چیه، حرام چیه. فقه فقط مختص این قسمت نیست. تفقه در دین، شناخت توحید، که اول الدین معرفته، اول دین اصلا رسیدن به توحیده. توحید چیه؟ حالا تا آخر دین که ببینیم آخر دین چیه. خیلی از علما فقط اسمی از دین شنیده، اصلا نمیدونه این دین یه باطنی داره. این که در قرآن میگه اول الالباب، صاحبان لب، لب یعنی مغز، یعنی غیر از این پوسته ظاهر اینا یه مغزی دارن، یه باطنی دارن. اون باطن چیه؟ یه چیزی غیر از این ظواهر دینه. مثل یک گردویی که شما یه پوسته ازش میبینی، او دارای لب، مغزه، یه چیزی غیر از این پوسته، غیر از این ظواهره. که علای بنده دینی، ز دین نامی شنیدستی، یه اسمی فقط از دین شنیدی، نه دین دینار میجویی، همه نقش درم بینی، فقط دنبال دینار و پولی. تو از حقیقت دین چیزی بهش نرسیده ای. یعنی فکر نکنیم این رو بدونیم، فکر نکنیم دین فقط همین ظاهر دلاراست شدن تو نماز و یا روزه ظاهری که در ماه رمضان گرفته میشه فقط همینه. اینو لااقل بدونیم یه چیزی ورای اینها هست، چیزی ورای اینها هست که باید به اونها برسیم. همین دانستنش خیلی مهمه، چون خیلی تو همینجا گیر کرده ان. خدا را ای دل غافل، ره مردان گزین، ترسم از این دعوی دینداری در آخر رنج و غم بینی. خدا را ای دل غافل، ره مردان، مردان یعنی چی؟ مردان راه، مردان دین، گزین، ره اونا رو بگزین، که می ترسم از این دعوی دینداری در آخر رنج و غم بینی. دنبال راه مردان الهی برو، ولی با این ادعاها فقط آخرش رنج و غم برات میمونه، هیچ پوچ، میبینی آخرش هیچی دستت نیست. راه مردان گزین، انسان الهی رو پیدا کن، خودتو بده به دستش تربیتت کنه. در اصول کافی روایت می‌فرماد هلک من لیس له حکیم یرشده، هلاک شد آن کسی که حکیمی ارشادگر ندارد. آقا جان می‌فرمود شما یه خط می‌خوای بنویسی دنبال استاد می‌گردی برای خط نوشتن، بعد برای آدم شدن استاد نمی‌خوای. همین که چهار تا کتاب بخونی درست میشه، تازه اون که اهل کتاب خوندن باشه. و بیچاره تر از همه آن کسانی هن که خود مدعی دینن، فکر میکنن دیندارن، فکر میکنن اصلا دین اون چیزی که این داره. خیلی از علمای ظاهر اصلا فکر میکنن اساس دین اینها هستن و غیر از این هر چی که هست دیگه باطله، که خیلی حجاب بزرگی میشه براشون. به شرع انور احمد صلی الله علیه و آله وسلم. که جان جان ادیان است، گر از کردار وامانی کجا باغ ارم بینی. به شرع نبی اکرم که جان جان همه ادیانه. اگه ادیان رو مثل شخصی تصور کنیم که دارای جانه، این جان جانان شرع پیامبر، یعنی دیگه آخرین بهترین برگزیده ترین راه برای بندگیه، برای بنده شدن. یه نکته رو عزیزان بگیم، قوانین الان در دنیا قوانین زیادی وضع شده، از حقوق بشر گرفته تا قوانین دیگه. خب ما میبینیم نمونه هاش در اسلام هم هست دیگه، و ما میگیم اسلام دین کامله و قوانینش از همه بهتره. ولی یه نکته ای رو اصلا یادمون نره، نکته اصل، و اون اینه که اینهایی که اینا چیدن اینا قوانین زندگیه، قوانین زندگی کردنه. اونی که اسلام آورده قوانین بندگی کردنه. تو با اون قوانین بنده خدا میشی، حالا زندگی دنیات هم که اصلاح میشه. پس خیلی فاصله هست. میگه آقا طرف تو خارج بزرگترین گناهش اینه که از یک چراغ خطر قرمز رد بشه، خیلی گناه بزرگی، یا آشغال بندازه تو خیابون. خب بله خیلی خوبه، فرهنگ خوبیه، اما قوانین اسلام فقط برای این نیست، چون او دیگه روحی نداره اون کار، اون اعمال اونها روح نداره، در حالی که قوانین الهی دارای روحه، یعنی بندگی کردنه. با اون قانون تو بنده خدا میشوی، نه اینکه فقط زندگی کنی. نکته خیلی مهمیه. به همین دلیل همون کشورهایی که خیلی پیشرفته هستن کافیه چند ساعت برق بره، کافیه یه ذره مشکل اقتصادی پیش بیاد آدم آدم میخوره، چون بند بر اساس بندگی که اونا رو رعایت نمیکنه اون کارا رو، اون بر اساس حالا هر چیزی که تو زندگیش هست، اون مدیریتی که شده توی زندگی، نه بر اساس بندگی. اینا خیلی با هم تفاوت داره. میگه به شرع انور احمد که جان جان ادیان است، گر از کردار وامانی کجا باقی ارم بینی. اگر انجام ندی شرع نبی اکرم رو و به این راه اون روش نری، پس کی میخوای دیگه اون باغ ارم باغ بهش رو ببینی؟ محمد روح اعظم عالمی مجلای نور او، پیامبر اکرم روح اعظمیه که عالم مجلا یعنی محل جلوه نور اوست. ابن عربی یک بحثی داره در مورد آبا پدران، میگه ما یه پدری داریم آدم ابوالبشر، پدر بشره. یه پدری داریم حضرت ابراهیمه که پدر اسلامه، که ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، چون او شما رو مسلمان نامید. بعد میگه یه پدری داریم پدر ارواح ابوالارواح که خاتم انبیاست، که پدر همه ارواحه، یعنی همه ارواح از شعاعات اون روح اعظمن که خاتم انبیا باشه، که عالم مجلای نور اوز، همه انوار هستی را نهفته در ظلم بینی، که همه انوار هستی جلوه اون نور روح اعظمه. تو را جان جامعه تن آمده آن روح را ای دل، سپاسش را به جا آور که بس فضل و نعم بینی. تو را جان جامعه تن آمده آن روح را ای دل، یعنی چی؟ کی میتونه معنا کنه اینو؟ بلند بگید. نه ترجمه کنیم به اینو مزا کار ندار. این به چی میگه اصلا مصرع؟ خب تو را اصلا ترجمه تحت و لفظی کنید بیتو، من نمیخوام تعویل کنید. تحت و لفظیش چی داره میگه؟ ها؟ آها آها، ببینید جسم ما لباس جامعه جان ماست، یعنی جان ما لباسش میشه این بدن، همینجوری که این لباس جامعه بدن هست، خود بدن جامعه جانه، یعنی لباس جانه، که وقت مردن شما لباستو عوض میکنی، این لباسو میذاری کنار یه لباس نو تنت میکنی. خب این بدن لباس جانه. میگه حالا جان تو که مجرده لباس یک روحیه که اون روح اعظم باشه. چی شد؟ جان تو که مجرده لباس آن روح اعظمه در مقابل آن روح، در مقابل اون. این اشاره به چی داره؟ تکثر ارواح؟ نه، اشاره داره به احادیثی که می‌فرماد روح شیعیان ما از علیین آفریده شده و بدن ما از همانجا آفریده شده و روح ما از اعلی علیین آفریده شده. روح ما از اعلی علیین است، بدن ما از علیین و روح شیعیان ما از علیینه. یعنی روح شیعیان از جایی آفریده شده که بدن اونا آفریده شده، که بدن که میگه مرتبه نازله رو میگه، مرتبه نازله رو میگه. یعنی شیعیان ما روحشون مثل لباس ماست. گفتیم تن برای روح مثل لباسه، که این داره اشاره به اون احادیث میکنه. تو را جان جامعه تن آمده، آن روح را ای دل، جان تو جامعه تن آن روح اعظمه. که حالا اون روایات هم خودش بررسی میخواد، که میگه ما از اعلی علیینیم، شیعیان ما از علیین آفریده شده و بدن ما از آن جاییست که از روح شیعیان ما آفریده شده. سپاسش را به جای آور که بس فضل و نعم بینی. سپاسش را به جا بیار که تو لباسی، جان تو لباسی برای اون روح. که نبی اکرم روایتی داره، انا من الله والمؤمنون منی، تو بعضی روایات داره، تو بعضی روایات داره والخلق منی، من از خدایم و خلق از من است. تو بعضی از روایات داره من از خدایم و مؤمنان از منند، روح مؤمنان از پیامبر اکرم روحشون آفرینش شده. سپاسش را به جای آور که بس فضل و نعم بینی. لذا جان جانان میگیم، جانان شنیدید میگن جانان، جان جانان، جانان جمع جانه یعنی جانها، جان جانان که میشه نبی اکرم، اون روح اعظم میشه جان جانان. نه اجزا را مجال آن که بر وجه اتم کل را نماید صورت و معنی، که بر وجه اتم بینی. میگه اجزا را مجال آن نیست که بر وجه اتم و اکمل بتونه اون معنا رو ظهور بده، اون حقیقت رو ظهور بده، چون همه اجزای وجود او میشن، همه اجزای وجود اون روح اعظم میشن و هیچ جزئی نمیتونه کل رو به تمام نشون بده، جز کل رو به تمامهی نمیتونه نشون بده. بعد یه استثناء میاره، به جز آن بانوی عصمت، مهین زهرای مرضیه، که آن معنا در آن صورت هم از سر تا قدم بینی. میگه به جز صاحب عصمت زهرای مرضیه، که آن معنی که گفتیم که جان جانانه روح اعظمه، در آن صورت از سر تا قدم او رو در وجود اون صدیقه طاهره یعنی میبینی، که خود نبی اکرم فرمود فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره تن منه، من آزاها فقط آزانی، کسی اذیتش کنه منو اذیت کنه چون پاره منه. بعد پاره وجود نبی اکرم عصمت نداره، نبی اکرم معصومه، عصمت داره دیگه، اینو همه قائلن بهش. پاره تن ایشون رو هم عصمت داره، همون جوری که لفظ صفت لقب بقیت و نبوه باز اشاره به همین داره، صدیقه طاهره بقیت و نبوه است، باقی مانده نبوت، همون جوری که بزعت و نبیست، بزعت و رسوله، بقیت و نبوه هم هست. به همین دلیل رسول اکرم اشتیاق زیادی به ایشون نشون میداد، به صدیقه طاهره اشتیاق زیادی نشون میداد. جوری که در روایت آمده وقتی که رسول اکرم نشسته بود، صدیقه طاهره وارد میشد بر ایشون، داره که قام الیها، قام الیها، یه موقع میگیم قام لها، یعنی بر میخواست برای او، از زیر پاش بلند میشد. اما وقتی میگیم قام الیها، بر میخواست به سوی او، نه تنها بر میخواست بلکه میرفت طرفش. انسان اگه کسی اهمیت کم باشه، اهمیتش وارد که میشه از جاش تکونی میخوره، مثلا حالا اگه بیشتر اهمیت داشته باشه از جا بلند میشه به احترامش. دیگه آخرین درجه احترام اینه که انسان برخیزه و بره به استقبالش، بره به استقبالش، که در مورد صدیقه طاهره داره که قام الیها نبی اکرم. بعد اون زمانی که عرب اصلا زن رو جز آدم حساب نمی کرد، شما الان در نظر نگیرید ها، اون زمانی که دختر رو زنده به گور می کرد، اون زمانی که خدای قرآن می فرماد ازا بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودن و هو کظیم، وقتی بشارت دختر بهشون داده می شد میگه از ناراحتی سیاه می شد. یتوارا من القوم، از قوم خودش متواری می شد، می زد بیرون نبینه کسی اینو، این ننگ رو. یعنی تو اون جامعه نبی اکرم این کارا رو می کرد، خم میشد دست صدیقه طاهره رو میبوسید، تو اون جامعه، نفکر کنی الان. اون احترامی که برای صدیقه طاهره قائل بود، که مصطفی فاطمه شناس بود، آقا جان مال شعر آقا جانه، اون شعری که گذشت مصطفی مرتضی شناس بود، نه چون من طفل ابجدی خانی، میگه مصطفی فاطمه شناس بود، پیامبر اکرم میدونه فاطمه زهرا کیه، نه دوس اعرابی بیابانی. بچوز بجز آن بانوی اسمت مهین زهرای مرضیه، که آن معنا در آن صورت هم از سر تا قدم بینی. تولا بایدت ای دل بدان دردانه هستی، که اکمال همان نعمت ز فیضش دم بدم بینی. تولا دوست داشتن، عشق ورزیدن، بایدت ای دل بدان دردانه هستی، در یک دانه هستیه صدیقه طاهره، که اکمال همان نعمت، اکمل توی لکم دینکم، اکمال یعنی کامل شدن، که کامل شدن نعمت ولایت به تولای صدیقه طاهره است. کامل شدن نعمت ولایت به که ز فیضش دم به دم بینی. همایون زهره زهرا ز برج احمدی سر زد، که از او خورشید ملت را برافرازان علم بینی. همایون زهره زهرا که ز برج احمدی، که تشبیه کرده نبی اکرم را حالا به یکی از مثلا بروج آسمانی، که زهره زهرا در او طلوع کرده، چون از وجود ایشون بیرون زده، که از او خورشید ملت را بر افرازان علم بینی. بر افرازان گفتیم که افرازان چیزی در حال افراخته شده به بلندیه، یعنی آسمان، که از اوست که خورشید ملت تابان شده. و حالا نکته‌ای که آقا جان خیلی تاکید داشتن روش، صاحب کتاب می‌فرمود از دست بنی امیه تا 200 سال کسی جرأت نمی‌کرد اسم بچه‌شو علی یا فاطمه بذاره. تا 200 سال، یعنی اینجوری بگیم، حالا کسی لیاقت نداشت اسم بچه‌شو علی یا فاطمه بذاره، لیاقتشو نداشتن اصلا. ولی الان در این عصر به دست صاحب کتاب شهادت بر عصمت صدیقه طاهره بالای معزنه ها گفته میشه به فدوای آقا جان. حالا نه همه معزنه ها، اونایی که باید بگن میگن، اونایی که باید بگن در اذان اقامه شون میگن. و همین که کتابی فصلی نوشته در مورد صدیقه طاهره، کتاب درسی در عرفان، که نداشته ایم تا به حال تو عالم اسلام کتاب درسی در عرفان در مورد صدیقه طاهره. هزار و 400 سال گذشته تا لیاقتی تو این عصر پیدا شده که چنین چیزی ظهور کنه، و الا تا 200 سال کسی جرأت نمی کرد، که اصلا لیاقت نداشتن که نام علی یا فاطم به روی فرزندانشون بگذارن. درخشان ساحت کیهان یگان دره بیزا. این نوز کتاب خطی کی داره؟ جان؟ درخشان ساخت کیهان را. ببخشید من اشتباه خوندم، نه درست، درخشان ساخت ساحت نه نقطه داره. درخشان ساخت کیهان را یگان دره بیزا، دره سفید. از این فیض آفرینش را وجودی از عدم بینی، یه از نور صدیقه طاهره است که کیهان عالم نورانی شده. و از این فیضه که آفرینش از عدم به وجود آمده. به یکتایی ذات او علی برهان قاطع شد، که این بحرین اعظم را زعیزت بر به هم بینی. به یکتایی ذات او، یعنی منظور کیه؟ صدیقه طاهره که یکتاست. حالا یکتا از چه جهت؟ علی برهان قاطع شد بر یکتایی او، چرا که نبی اکرم فرمود اگر علی نبود برای فاطمه کفی پیدا، همسری پیدا نمی‌شد. هم از آدم تا انقراض عالم، خیلیه، از آدم تا انقراض عالم برای فاطمه کفی پیدا. پس یکتاست، در یگانه است. یکتا نه به معنی احدیت رو نمیگیم، به یکتایی ذات او علی برهان قاطع شد که یگانه است. چون اگر علی نبود نداشت کفی، همسری، که این بحرین اعظم را زعیزت بر به هم بینی. بحرین یعنی دوتا دریا، همین کشور بحرین که میگن به خاطر تلاقی دو دریاست. بحرینی یا بحرانی منظور، که این بحرین، که این هم اشاره داره به سوره الرحمن، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، که میگه این دوتا دریا که به هم میپیوندن علی و فاطمه است، که بینهما برزخون، در بینشون برزخی است که رسول الله، که لا یبغیان، که تجاوز نمی کنند، که این بحرین اعظم راز ایزد بر به هم بینی. بعد این دوتا دریا که به هم میپیوندن چی ازشون به وجود میاد؟ یخرج من هما لؤلؤ و المرجان، خارج میشود از آن دو لؤلؤ و مرجان بیرون میاد. ده و یک گوهر والا از این دریا پدید آید. ده و یک یعنی 11 گوهر والا از این دریا پدیدار میشه. تعالی شأنه زین یم، که کان هر کرم بینی. چه شأنیتی داره این دریا که هر کرمی که هست از این کان، از این معدنه. عادتکم الاحسان، سجیتکم الکرم، معدن رحمت، که هر چی هست از، به قول جناب حافظ می‌فرماید، از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. نسیم سحر میگه اگه خوشبوه، بوهای خوب داره، هر بوی خوبی که داره از رهگذر خاک سر کوی شما بود. هر کس هر چی داره از در خانه شماست. شرافت بین که از احمد یکی دختر پدید آمد، که از او ظاهر ودیعتهای حق مکتتم بینی. شرافتی ببین که از پیامبر اکرم دختری پدید آمده که از او ظاهر شده ودیعتهای حق که مکتتم بوده، پوشیده بوده. هرچی که امانتهای الهی که پوشیده بوده در وجود ایشون ظهور کرده. غم از دلها گریزان شد، نشاط بیکران آمد، ولی با مهر این بانو معاذالله به غم بینی. به غم همون غمه. غم از دلها گریزان شد، نشاط بیکران آمد. حافظ یه بیتی داره میگه سلطان غم هر آنچه تواند بگو بکن، من بردم به باد فروشان پناه از او. میگه من به باد فروشان پناه بردم، هر کاری میخوای کنی کن، من نمیتونی من غمگین کنی. یا در بیت دیگه میگه اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. میگه ساقی امیرالمومنینه دیگه، غم رو از دل میبره. غم از دلها گریزان شد، نشاط بیکران آمد، ولی با مهر این بانو معاذالله به غم بینی. اصلا معاذالله که بخوای غمی در دلت بیاد. بطولان دخت پیغمبر قدم بنهاد چون ایدر، بساط توده اکبر همی رشک ارم بینی. و طولان دخت پیغمبر قدم بنها چون ایدر. ایدر یعنی چی؟ اینجا. ایدر یعنی اینجا، از کلمات فارسی قدیمه. بساط توده اکبر، اکبر مذکر چیه؟ قبرا، مثل احمر، حمرا. اکبر یعنی قبارآلود. بساط توده اکبر همین رشک ارم بینی، باغ ارم حسودی میکنه به اینجا، چون صدیقه طاهره پا اینجا گذاشته، با در این عالم یعنی گذاشته، قبار خاک راهش را به تارک عرش میساید، که عرش و کرسی و لوحش همه زیر قلم بینی. قبار خاکش رو عرش به تارک خودش میساد، خاکش پاش رو به سر خودش میذاره عرش، که عرش و کرسی و لوحش همه زیر قلم بینی. عرش و کرسی و لوح در زیر تصرف ایشونه، یعنی مقامش از عرش بالاتره. خموش انقا مدیه وی نه اندر خورد تو باشد، کجا ای قطر بتوانی کمال و قعر یم بینی. انقا که تخلص این آغاز، میگه مد کردن ایشون کار تو نیست، تو قطره ای کجا میتونی که بخوای قعر این دریا رو بشناسی. باز اشاره داره به اون حدیث آقا امیرالمومنین، نزلونا عن ربوبیه و قولوا فی فضائلنا ما شئتم، ما رو از مقام ربوبیت پایین بیارید، بعد هر چی خواستید در مورد ما بگید بگید. فإنکم لا تبلغون کنه ما فینا، به درستی که هر چی بگید به کنه ذات ما نمیرسید، هر چی هم بگید به کنه ذات ما نمیرسید. تولا بایدد هر دم ز جان با آل پیغمبر، اگر مؤمن صفت خواهی که باغ دل خورم بینی. از جان و دل باید با آل پیغمبر محبت داشته باشی اگر میخوای که مؤمنانه باغ دلت رو خورم ببینی. خب چقدر وقت مونده عزیزان؟ 37 دقیقه. خب رسیدیم به فصل 11 می فرماد آنچه را که در این مقام بر تو تلاوت می کنیم تدبر فرما. در این مقام، در اینجا آنچه را که بر تو می خوانیم تدبر کن درش. فرمود عدد 5 که آن 5 یا بگیم 5مین دائره ابجدی است، این باید مثلا ترجمه میشد به 5مین. العدد الخمس الذی هو خامس الدائره الابجدیه، 5مین دائره ابجدی است. حالا عدد 5 که آن مثلا 5مین دائره ابجدی است، گاهی آن را چنین نویسند و گاهی این چنین. حالا گاهی وقت اینجا چون تایپ بوده نتونست اون شکل رو پیاده کنه که به صورت دایره میکشن، گاهی وقت پایینش رو یه خوردگی بهش میدن، که اشاره به دائره وجود و دو قوس نزول و صعود دارد. این شکل 5 اشاره داره به اون دائره وجود و قوس نزول و صعود. قوس نزول و صعود در خود قرآن آیه یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه، تدبیر امور می شود از آسمان به زمین، سپس عروج می کند به سوی آسمان. این میشه قوس نزول و قوس صعود. قوس نزول و قوس صعود که یک دائره ای رو تشکیل میده. و این قوس نزول و صعود ما در همه موجودات میبینیم. یعنی همین انسان که میبینیم رشد میکنه، میباله، به مرتبه ای میرسه که میتونه تولید مثل کنه، که از اون نطفه ایجاد میشه. نطفه، اون ایجاد نطفه، اون مرتبه قوس نزوله که اون مراحلی رو طی میکنه تا چی؟ جنین میخواد درست بشه، داره رشد میکنه به طرف قوس صعود، بالا میاد 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 تا یه مرحله میرسه انسان میشه، انسان کامل، انسان تمام عیار، که باز در اون نطفه به وجود میاد. همین جور این قوس نزول و صعود رو طی میکنه. یا درخت تخم کاشته میشه در زمین، قوس صعود رو طی میکنه تا به یه مرحله میرسه که خودش تخم ایجاد میکنه. اون تخم میفته در زمین، قوس نزول رو طی میکنه، بعد دوباره این قوس صعودی رو میره بالا. همین جور و اصلا نظام عالم بر همین نزول و دائره نزول و صعود دور میزنه، حرکت دوری داره. خدای سبحان در قرآن فرموده است خداوند امر را از آسمان به سوی زمین تدبیر میکند، سپس به سوی او عروج مینماید در روزی که مقدار آن 1000 سال به شمار شماست. یعرج الی فی یوم کان مقداره 1000 سنه مما تعدون، 1000 سال است از آنچه شما میشمارید. اینجا یه پرانتزی باز کنیم، اگرچه شاید خیلی الان تو بحث ما نیست، ولی چون مطرح شده سوال مطرح کنیم ببینیم که عزیزان. آیه دیگه ای هست در قرآن که میفهمد تعرج الملائکت و روح فی یوم کان مقداره 50000 سنه، عروج میکنن ملائکه و روح به سوی او در روزی که مقدار آن 50000 سال است. یکی از شبهاتی که وارد کردن الان، میگن چرا در یه آیه گفته 50000 ساله، توی آیه گفته 1000 ساله؟ جواب چی باید بدیم به این؟ بلند بگید. ببینید اینجا الان آیه فرمود یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الی فی یوم کان مقداره 1000 سنه مما تعدون، تدبیر امور میشود از آسمان به سوی زمین و دوباره عروج میکند به طرف آسمان در روزی که مقدار آن 1000 سال است از آنچه شما میشمارید. در آیه دیگه هست تعرج الملائکه و روح الی فی یوم کان مقداره 50000 سنه، عروج میکنن ملائکه و روح به سوی او در روزی که مقدارش 50000 سال است. چرا یه جا گفته عروج میکنن در روزی که 1000 ساله، در یه جا میگه عروج میکنن روزی 50000 ساله؟ این تناقض نیست؟ نمیدونم جواب بدیم، این که سوالی از من سوال نکن. عروج اینجا میگه عروج میکنن روزی که 1000 ساله، اونجا میگه عروج میکنن روزی که 50000 ساله. خب مگه روزش فرق میکنه با هم؟ خب الف سنه اشاره به مواقف قیامت داره. بعد چیه؟ اینی آقای مطرح کرده بود توی چیز، خیلی برای خودش تاخت و تاز میکرد که اینجا چرا میگه 50,000 سال، اینجا چرا میگه 1,000 سال. این تناقض باید حل بشه. جواب اینه، مگر روزهای آخرتی باید همه مثل هم باشن؟ مگر روزهای دنیا الان ساعتاشون برابره؟ یه روز 12 ساعته، یه روز 10 ساعته، یه روز 14 ساعته. تابستون روزا بلند، زمستون روزا کوتاه. مگه همه روزا باید مثل هم باشه؟ همه روزا منا نیست مثل هم باشه که. یعنی جواب بخوایم بدیم که حالا این مربوط به قیامت، اون موتن، اینا رو از قرآن باید در بیاری؟ چون از کجا موقعی در بیاری؟ ولی آقا روز آخرتیه، ایام آخرت هم با هم متفاوتن. یکیش 50,000 سال طول میکشه، یکیش 1,000 سال طول میکشه. چون من دیدم آقای آمدو جواب بده یه چیزایی رو میبافت به هم، میگفت میگفت این 1,000 سال از ابتدای نمیدونم نفخه اول تا انتهای نفخه، آقا این از کجا در میاری؟ آقا ایام آخرت، اینا چون ایام آخرتیه دیگه، ایام دنیا نیست که. 1,000 سال روزیه که 1,000 سال طول میکشه، از ایام آخرته. خب یه روز 1,000 سال طول میکشه، یه روز 50,000 سال، اشکالش کجاست؟ بعد نکته، حالا اینجا کار دارم به این آیه. این جواب اون آقا میخواستم بدم که چون حالا خیلی گفتود هیچ که نتونست جواب منو بده و اینا، گفتیم نه اینجوری نیکه. شما اینجا دقت کنید، میفرماد که فی یوم کان مقدارو مقدارو الف سنت مما تعدون، 1,000 سال است از آنچه شما میشمارید، یعنی از سالهای دنیا. اون که میگه 50,000 سال، اون نفرمود از سالهای دنیا هستن، ولی اینجا رو تأکید کرد این 1,000 سال مال امور دنیاست. حالا اصلا به اون سوال دیگه کار نداریم، ذهنتون از اون بیارید بیرون. یه بحثی هست در مورد هزاره گرایی، یه عده‌ای هستن هزاره گرایان که میگن هر 1,000 سال در عالم یه اتفاقاتی میفته، سر 1,000 سال مثلا چی میشه چی میشه. ما حالا به اون هزار گرایان کار نداریم ها، ولی این آیه نشون میده تدبیر و امور میشود از آسمان به سوی زمین، تا عروج کنه 1,000 سال طول میکشه. خب بعدش پس دوباره تدبیر دیگه‌ای میشه دیگه ها، پس یه تدبیر دیگه‌ای باید بشه. چون یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الی فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. خب وقتی این تدبیر شد، 1,000 سال طول کشید، بعد از 1,000 سال دوباره تدبیر دیگه‌ای میشه، یعنی انگار یه اتفاقات دیگه تو عالم میفته. و حالا اون حرف هزار گرایان رو نمیخوایم از اونا، یه اصلی داشته اون حرف، چون حالا برای خودشون تفسیرهایی میکنن هر هزار سال چی میشه از کجا میگن، باید حرف الهی باشه انسان اعتماد کنه، وحی پیامبر باشه. ولی اجمالاً این آیه نشون میده که هر هزار سال یک تدبیر جدیدی در عالم میشه. حالا این هزار سال از کجا شروع میشه؟ از کی بگیریم هزار سالو؟ اینم هست دیگه. هزار سال از زمان پیامبر شروع کنیم، از قبل پیامبر اکرم. جان ده، نه میخواییم از کجا شروع کنیم؟ مثلا مبدأش چیه؟ هر هزاره مگه به تقویم ماست؟ مثلا به تقویم ما نیست که الان بگیم 2000 سال از میلاد مسیح گذشت. سر همینم بود، یه عده میگفتن در رأس سال 2000 اتفاقاتی میفته تو عالم، خیلی سر و صدا کرده بود. حالا شما نمیدونم الان 2000 چندیم؟ 2022 که چون 22 سال پیشه، خیلیاتون شاید سنتون قد نده، تو عالم اصلا یک چیزی رو انداخته بودن، سر و صدایی که در سر 2000 نمیدونم فلان میشه، بهمان میشه. آقا 2000 رو کی مبدعش میگه؟ رو تقویم ماست که 2000 سال شد اتفاق بیفته. تازه اگر اتفاقی بیفته مگه اتفاقش تو میدونی وقت چیه؟ مگه اتفاقاتو تو متوجه میشی؟ ولی میخواییم بگیم که یک چیزایی هست، ولی مبدع کجاست؟ 2000 سال، هزار سال چگونه است؟ سر هزاره کیه؟ و بعد چه اتفاقی میفته؟ تدبیری که میشه چیه؟ خب حالا فقط گفتم اینو ذهنتون داشته باشید، بعضی چیزها انسان باید تو ذهنش داشته باشه، ذخیره بشه، که بعد یه وقتی براش بروز میکنه، یه وقتی براش ظهور میکنه این چیزی که ذخایر بود چیه، کجاست، یه جایی جلوه میکنه براش. خب حالا اجازه بدید تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.